احشرنا يا ربنا مع النبي المصطفى صاحب الشفاعة.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد.
شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
ای ایران، ای مرز پرگوهر، ای خاکت سر چشمه هنر، دور از تو اندیشه بدان، پاینده مانی و جاودان.
روی موج مهربان،
صدای فضیلت و فطرت.
می‌خواستم بپرسم که این سوره مبارکه
سوالم این هست که خداوند در قرآن می‌فرماد که ما دیو
ببخشید می‌خواستم در رابطه با اینکه چرا در قرآن
اول من سوالشون رو پاسخش عرض کنم.
در مورد آیه یومنت او کل اناس به امامه هم یه توضیح بفرمایید.
این که آیه میگه در اون روز قیامت هر کسی رو با امام خودش می‌خوان.
هرسمان پاسخ به پرسش های قرآنی.
بسم الله الرحمن الرحیم الف لام میم ذلک الکتاب لا ریب فیه
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام و تحیات عرض میکنم حضور شنوندگان عزیز و ارجمند شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران. امیدوارم که حالتون خوب باشه. بار دیگر با برنامه پرسمان قرآنی میهمان شما عزیزان هستیم و کارشناس ارجمند برنامه جناب استاد حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای ملکی به سوالات شما در زمینه‌های مختلف قرآنی پاسخ خواهند داد انشاءالله. جناب استاد در استودیو برنامه حضور دارن که خدمت ایشون خیر مقدم عرض می‌کنم. اجازه سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
علیکم السلام، خیلی متشکرم و ممنون. بسم الله الرحمن الرحیم. رب یسر ولا تعسر، سهل علینا یا رب العالمین. رب صل علی محمد و آل محمد. اغیر هم محصر ازدالی و همه شنوندگان عزیز و ارجمند قرآنی و قرآن دوست عرض سلام و ادب و احترام دارم، در خدمتون هستم.
سلامت باشید، خیلی متشکرم از حضورتون در برنامه. اگر اجازه فرمایید قبل از پرداختن به سوالات عزیزان شنونده یک بار راه های ارتباطی برنامه را عرض بکنم. تلفن های 329-10551 و 329-10552 با پیش شماره 025 و سامانه پیام کوتاه 30553. راه های ارتباطی رادیو معرف هست با شما عزیزان شنونده که میتونید سوالات خودتون رو از این طریق هایی که عرض کردم با ما در میون بگذارید. خب اگر اجازه فرمایید جناب استاد اولین سوال رو با هم بشنویم که به صورت تلفنی ضبط شده.
اسماعیل اقبالی هستم از اردکان یزد. سوالی داشتم در مورد این که شأن نزول سوره های قرآن که بعضی مثل سوره بقره خیلی بزرگه و بعضی مثل سوره قل هو الله احد خیلی کوچیکه چیه؟ یکی به شماره دو، تو سوره انا انزلنا میخونیم که تنزل ملائکت و روح، این روح منظورش چیه؟ خیلی ممنون، خداحافظ. شما معروف به پرسش های قرآنی ایفتار من، خداحافظ.
حضور تمام عزیزانمون در استان یزد دارالعباده سلام عرض میکنم، امیدوارم که حالتون خوب باشه. راجع در واقع میشه به سه بخش تقسیم کرد سوال این عزیز شونده رو. یکی راجع به شأن نزول پرسیدن که شأن نزول چیه، حالا اینو بفهمید تا به بخش‌های دیگر بپردازیم.
ما یه سبب نزول داریم، یک شأن نزول داریم.
بله،
رابطه این دو با هم حالا اساس منطقی هم مخاص مطلقه.
یعنی چه
جا؟ یعنی این که در خیلی از جاها که میگیم سبب نزول هم و شأن نزول هم هست، در خیلی از جاها که میگیم شأن نزول سبب نزول هم هست، اما در بعضی از جاها که میگیم شأن شأن نزول دیگه کلمه سبب بهش اطلاق نمیشه. بیشتر بحث همون شأنیت و جایگاه رو بیان میکنه. یک اتفاق مثلا توی یک زمانی افتاده که این اتفاق و این حادثه باعث شده که این آیات نازل بشه، مثلا آیاتی که مربوط به جنگ بدره، آیاتی که مربوط به جنگ احزابه، جنگ احده، اینها سبب نزول این آیات شده.
بله، خیلی متشکرم جناب استاد. حالا بخش دوم سوالشون در واقع اختلاف حجم سوره ها بود که سوره های کوچیکتر هستن، کوتاهتر هستن، سوره های بلندتر، این آیه علت خاصی داره یا اینکه مطلبی که دربارش میشه گفت چی هست؟
در از شکل گیری سور در اصلشان سوال میکنه که چرا مثلا یک سوره خیلی طولانی است و یک سوره خیلی سوره کوچیک و مختصر جز مفصلات مثلا.
بله،
پاسخ اینه که اینا همش به دستور خدای سبحانه که به این شکل بوده. وقتی که یک بسم اللهی نازل می شد، پیامبر عظیم شان می دانست که یک پرونده جدیدی برای یک سوره آغاز شده.
بله،
و آیاتی که نازل می شد دیگه داخل این پرونده جدید می گذاشت.
بله،
این که این آیه رو که مثلا دو ماه بعد داره نازل میشه همچنان بسم الله دیگری نیامده که تا اینکه پرونده دیگری شکل بگیره، حالا اینو در کجا قرار بده، در اول قرار بده، وسط قرار بده، کجا قرار بده، این هم باز به دستور خدای سبحان از طریق فرشته ها که پیامبر این آیه رو اینجا قرار بده.
یعنی جایگاه آیات در سوره ها،
در سوره ها. حتی گاهی پرونده یک سوره بسته میشه ولی یک بار یک آیه نازل میشه که دستور داده میشه که این رو در سوره مثلا قبلی که تمام شده در فلان جا این رو قرار بده.
بله،
بعد از فلان کلمه و قبل از فلان کلمه قرار بده.
بله،
اینا به اصطلاح روش شکلگیری سوره ها بوده. بله، خب پس چرا سوره بقره طولانی است؟ چون به دستور خدای سبحان طولانی است.
یعنی این آیات در مجموعه سوره بقره قرار گرفت.
بله، چرا مثلا فرض کن سوره حمد کوتاه است؟ به خاطر اینکه خدای سبحان بعدی پرونده رو باز کرده، فهموده که این از این آیه شروع میشه، از این آیه هم تمام میشه. پس شکلگیری سور به دستور خدای سبحان بوده،
یعنی حکمتش هم نزد خداوند،
نزد خدای سبحان.
بله،
حالا بعضی از مفسرین قبلا کمتر به این دقت میکردن، علامه طباطبایی از جمله از مفسرینه که معتقده که این سوره ها علت این که بعضی طولانی شده بعضی کوتاه شده اهدافی داشته، وقتی که اهدافش محقق میشد تمام میشد. خب حالا سوره بقره اهداف متعدد داره، برای این که اهداف متعدد محقق بشه باید این ادامه پیدا کنه تا اینکه این سوره تمام بشه.
بله، خیلی متشکرم. پس علت کوتاه یا بلند بودن سوره ها فقط همین نحوه شکلگیری
بله
سوره ها به هم شکلی فرمودید اون رو توجیه میکنه و حکمتش هم حکمت اصلی و کنه مطلب هم نزد خداونده. خیلی متشکرم. بخش بعدی سوال از شنوندمون این بود که منظور از روح در سوره مبارکه انا انزلناه فی لیلت القدر چیست؟
بر طبق روایات اینا رو دیگه بعد اهل بیت عصمت و طهارت که علم الهی دارن، علم لدنی دارن، برای ما بیان بکنن.
بله،
از امام صادق علیه السلام وارده که روح از فرشتگان از حیث رتبه و مقام بالا و بلندی است، عظیمی است.
بله،
که ما خیلی تفاوت فرشته ها رو نمی‌فهمیم.
درسته،
اهل بیت فهمودن که ملائکه یک گروه از فرشته ها هستن، روح هم یک فرشته دیگری است دارای عظمت بالاتر و مأموریت بیشتر.
بله، در واقع این که تنزل الملائکه و روح ذکر در واقع خاص بعد از آن مثلا میشه باشه اینطوری؟
نه، جداست، یعنی دو حقیقت جدا هستند. ملائکه یه صنف از ملائکه هستن، روح یه صنف دیگری است که از حیث مقام بر طبق روایت از همه ملائکه بالاتره.
آقا من شنیدم که روح بر فرشته وحی یعنی جبرائیل هم تطبیق شده، اینم درسته؟
اینم یک نظره که روح یعنی این جبرائیل، ولی این قولی که الان عرض میکنم این خیلی قوی تره. اصلا روح یک فرشته عظیم و عزیزی است که مأموریت خاصی داره.
بله، طبق فرمایش حضرت امام صادق علیه السلام. خیلی متشکرم جناب استاد. همچنان برنامه پرسمان قرآنی تقدیم شما عزیزان میشه، با ما همراه باشید.
وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان
پرسمان قرآنی.
برنامه پرسمان قرآنی از رادیو معارف تقدیم حضور شما میشه و جناب استاد ملکی به سوالات قرآنی شما عزیزان پاسخ میدن. آقا یکی از عزیزان شنونده از طریق سامانه پیام کوتاه 3553 این سوال رو مطرح کردن، در واقع دو سوال مطرح کردن، گفتن که منظور از قاب قوسین در آیه فکان قاب قوسین او ادنا آیه نهم سوره مکه نجم چیست؟
خب این آیات درباره معراج پیامبره.
بله،
که از آیات آغازین شروع میشه و خب در آیه 7 بالافق الاعلا، یعنی پیامبر در معراج به افق اعلا قرار گرفت. ثم دنا فتدلا، و پیامبر نزدیک و نزدیکتر شد. فکان قاب قوسین او ادنا، و قاب یعنی هم فاصله.
بله،
فاصله خدا پیامبر با خدا به اندازه قوسین بود. این کمان ها دو تا قوس داره دیگه.
بله،
به اندازه دو تا قوسش که هر قوسش یک ذراعه، که دوتاش با هم میشه دو ذراع که میشه به اندازه یک متر تقریبا. این تشبیه دیگه.
بله،
این تشبیه که
تشبیه معقول به محسوس در
به محسوس که انقدر پیامبر قرب مقامی پیدا کرد، انگار خدا نعوذ بالله جسم داشته باشه، پیامبرم که جسم داره، انگار این جسم ها به اندازه یک متر، به اندازه دو قوس با هم فاصله داشته، این اندازه نزدیک شد. ایشون فهمید منظور از این چیه؟
بله،
چون بعضی ها که نگاه جسمیت برای خدا قائل هستن، اینها مثل این که میگن خدا دست داره، خدا پا داره، ید الله فوق ایدیهم، از اینها ممکنه که اینجا به معنی همون رتبه مکانی تعبیر کنن، ولی علامه طباطبایی و بزرگان دیگه فهمان اینجا نزدیکی پیامبر به خدا نزدیکی منزلتی و رتبه‌ای است، نه نزدیکی مکانی، چون خدا مکان نداره که بگیم پیامبر به اندازه دو قوس و به اندازه دو کمان به خدای سبحان نزدیک شد. بنا. این مسلمه که در معراج پیامبر اساس رتبه و مقام به جایی رسید که فرشته دیگه به اونجا که پیامبر رسید نتونست برسه.
بله،
که این هم روایت داره از عمه معصوم که جایی پیامبر راه پیدا کرد که دیگه فرشته به اونجا نتونست نزدیک بشه.
خیلی متشکرم جناب استاد. من همیشه این سوال برام مطرح بوده که این آیات که ثم دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا در ادامه آیاتی که مربوط به نزول وحیه، یعنی ما اگر از ابتدای یا از چند آیه قبل بخونیم میفرماد که و ما ینطق عن الهوا، پیامبر از روی هوا و هوس سخن نمیگویند، این هو الا وحی و نوحا، تمام کلام پیامبر وحی است. بعد این وحی رو کی به پیامبر القا میکنه؟ علمه شدید القوا، که علالقاعده فرشته وحی است، که فرشته وحی این وحی رو به پیامبر القا میکنه. بعد زومرت فستوا، درباره فرشته وحی صحبت شده، و هو بالافق الاعلا، علالقاعده این وحوه باید به فرشته وحی همون به اصطلاح شدید القوا برگرده. ثم دنا فتدلا، او نزدیک شد به پیامبر، فکان قاب قوسین او ادنا، یعنی فاصله او تا پیامبر به اندازه قاب قوسین بود. یعنی روال منطقی این آیات اینو نشون میده، چطور ما اینا رو تعبیر میکنیم به معراج و برش میگردون به اون جایگاهی که شما فرمودید.
یک نظر همینی که شما اشاره فرمایید که در بحث تلقی وحی پیامبر از جبرئیل، بر طبق این نقل پیامبر دو بار جبرئیل رو به معنی حقیقی خودش دید که او و هو بالافق الاعلا بود.
بله.
بعد اینجا بود که پیامبر به این فرشته نزدیک شد. بله. یا فرشته آمد به نزدیکی پیامبر.
بله. آیات بعدم میفرماید که ولقد رآه نزلتا اخرى. بله.
این یک نقله که من چون ایشون اون نقل دیگر رو سوال کرده که در روایات از اهل بیت داره که بحث معراج رو اشاره میکنه، یعنی دو تا احتمال راجع به این آیات وجود داره. یک احتمال بحث معراج پیامبره که رفته ملکوت آسمان ها رو ببینه، نه آسمان ها رو ببینه، حقایق آسمان ها رو ببینه، ملکشون رو نبینه، ملکوتشون رو ببینه.
بله.
و این یک قوله. رضا اگه تو ترجمه ها دیده باشید اونجا داره که پیامبر به خدا نزدیک شد یا جبرئیل. این یا جبرئیل این تفسیر دومی که شما اشاره میکنید رو بیان میکنه که خدا پیامبر عظیم الشأن وقتی میخواست وحی رو تلقی بکنه اون بار اول فرشته رو، حقیقت فرشته رو دید که آسمان ها رو پر کرده.
بله.
اون در افق اعلا قرار گرفت و نزدیک شد و اون به اصطلاح القا رو انجام داد و پیامبرم تلقی کرد وحی رو.
بله.
اما یک قول دیگه اینه که نه، این از مصادیق معراج پیامبره.
بله. و همون شکلی که فرمودید. بله. بله.
بسم الله الرحمن الرحیم.
پرسمان قرآنی.
از شنونده اون یه سوال دیگه هم پرسیدن، گفتن که اگر پیامبر نهایت نزدیکی به خدا رو داشته باشه، طبق همون سوال اولشون، چرا میگویند که اگر صلوات بفرستی مقام پیامبر بالاتر میره؟ یعنی از اندازه نزدیکی یک کمان هم کمتر میشه. حالا این در واقع اون جایگاه بالاخره یعنی خیلی نزدیک شدن دیگه حضرت، پس این صلوات که موجب اعتلاء در واقع رتبه حضرت میشه و دعای مستجاب هست، به چه معناست؟
پس نکته اول رو با این نقلی که من عرض کردم، بیانی که من عرض کردم بگیم که اون کنایه است از این که پیامبر عظیم شان در معراج از حیث منزلت و جایگاه خیلی خیلی بالا رفت و به مقام قرب رسید. اما این معنیش نیست که چیزی که الان ما ذهنمون داریم، یعنی به اندازه نیم متر مونده بود که به خدا برسه، پس خدا یه جایی داره، مکانی داره
نیم متر بالاتر از پیامبر مثلا.
این برای همون که اشاره کردیم، شما تشبیه معقول به محسوسه، یعنی به خاطر اینکه بفهمیم که خیلی نزدیک شده، در حالی که رسیدن به خدا یعنی مقام قرب بی نهایته.
بله، خدا حضرت هم میفهمند که ما عرفنا که حق معرفته،
یعنی واقعا اون کمال مطلقه خدای سبحان. برای رسیدن به کمال مطلق بی نهایت باید حرکت بکنه. لذا یکی از دعاهای مستجاب همون صلوات بر محمد و آل محمده، که هم ذکره چون یاد خدا و یاد پیامبره، و هم دعاست و هم دعای مستجابه. استجابتش هم به خاطر اینه که پیامبر عظیم شان همچنان راه داره در مسیر قرب حرکت میکنه.
حالا جا من تصور خودم اینه که مقام حضرت رسول خیلی برتر از اینه که با دعای امثال ما اعتلاء پیدا کنه. در واقع این بهانه ایه که ما خودمون رو به حضرت نزدیک کنیم دیگه،
و بالاتر از
یعنی این. اون مقام قرب و که ادامه دارم هست اون اتفاق میفته. حالا ولی بلقیه بهانه ای که ما هم بهره مند بشیم.
بیشترین خیلی جمله جالبی، شما ثواب یه صلوات رو به ملاحظه فرمودی. اصلا امکان نداره کسی بتونه بشماره ثواب یه دونه صلوات رو. خب این اتفاقا هم فرمای شما درسته، یعنی ما نیاز داریم به این صلوات که با صلوات فرستادن ما این همه ثواب رو به دست بیاریم. یعنی باز اینجا اون رحمتن للعالمین بودن پیامبر اینجا هم داره خودش نشون میده که اون نیاز نداره به صلوات ما. درسته صلوات ما او را بالا میبره، ما نیاز داریم که صلوات بفرستیم خودمون بالا بریم.
بله خیلی متشکرم. حالا من از عزیزان شنونده دعوت میکنم که همگی با هم یه صلوات بفرستیم. حالا اگر موقعیت استراحت دیگران هم زیر لبم صلوات بفرستیم کفایت میکنه. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجها.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد.
برنامه پرسمان قرآنی تقدیم حضور شما میشه از رادیو معارف و جناب استاد ملکی به سوالات شما پاسخ میدن. حاج آقا، یکی از عزیزان پیامک زدن گفتن که با توجه به درخواست حضرت موسی علیه السلام در آیه که میفرماید رب ارنی انظر الیک، در واقع حضرت موسی تقاضا کردن که خداوند رو ببینن در اون میقاتی که در کوه طور اتفاق افتاد. آیا می شود باور کرد که حضرت موسی که از پیامبران اولوالعزم بوده از خدا بخواهد که خودت رو به من نشون بده؟ یعنی واقعا مثلا گویا که علیه الله ایشون نمیدونن که خدا رو نمیشه دید.
بله.
این چطور توجیه میشه این درخواست حضرت موسی؟
بله، در آیه 55 از سوره مبارکه بقره این رو توضیح میده، آیات بعد هم که عرض میکنه فهمد که و از قلتم یا موسی، به بنی اسرائیل میگه بیاد بیاورید وقتی را که به موسی گفتید لن نؤمن لك حتی نرى الله جهرتا، اصلا به تو ایمان نمیاریم مگر اینکه ما خدا را آشکارا ببینیم. خب حالا حضرت موسی بر این هرچی توضیح داده اینا زیر بار نرفته دیگه، با کلمه لن آورده، لن نؤمن لك، هرگز به تو ایمان نمیاوریم.
یعنی یک راه فقط وجود داره، اونم که خود خدا را
ببینیم. خب حالا با اینا چی کار بکنه؟ با بنی اسرائیلی که هر کاریش میکنی یه بهانه میاره. لذا در وقتی که این اتفاق افتاد و اون کوه متلاشی شد و اینها به اصطلاح از بین رفتن از دنیا را مردن در اصل نفرت از ترس، در آیه 155 سوره مبارکه اعراف فرمود اتهله کنا، خدایا ما رو میخواید هلاک کنید. به ما فعل سفها امنا، سفها امنا. خب این سفیهان چنین چیزی رو خواستند. این فعل سفیهان است، فعل من نیست. اینا اصرار کردن و تهدید کردن و درخواست کردن که تا خدا رو نبینیم. حالا شما میخوای اینا به همیشه مرده رو زمین بمونن، بعد من وقتی که با این قوم برگشتم به سمت بنی اسرائیل چی جواب بدم به اینا؟ پس نکته اول بر طبق آیه 55 سوره مبارکه بقره، اونها گفتن که ایمان نمی آوریم مگر خدا رو ببینیم. وقتی هم که اون اتفاق افتاد و همه اینها از دنیا رفتن، حضرت موسی داره این فعل رو به سفیهان نسبت میده، به خودش نسبت نمیده. این حاکی از اینه که این خواست خود پیامبر حضرت موسی نیست، بلکه به اصرار اینهاست. اینا باید ببینن که امکان رؤیت خدای سبحان نیست. یک نظر به کوه میاندازه خدای سبحان، کوه متلاشی میشه، میگه اینا میتونن رؤیت الهی رو داشته باشن.
خیلی متشکرم استاد از پاسخی که فرمودید. تا جا خدا رو چگونه میشه با چشم دل دید؟
اینا رو دیگه باید از اهلش سوال کرد، ولی اون چی که ما از اهلش خوندیم و انشالله خدا این توفیق رو بده که چشم دل انسان پاک بشه. هرچه انسان تارک گناه باشه و به دستورات الهی عمل کنه، چشم دلش باز میشه و با خدای سبحان نجوا میکنه، گفتگو میکنه. در نهجر بلاغه در خطبه 220 به بعد، 221 و 22 چون تفاوت داره، توی اونجا داره که خدای سبحان با عقول انسان ها، با انسان ها سخن میگه. عقول شامل قلب هم هست، یعنی تقریبا. لذا هرچه انسان طاهرتر و خودسازیش بیشتر، تقواش بیشتر، حسش مر خدا را بیشتر
بیشتر. خیلی متشکرم. حالا در قیامت که دیگه مؤمنین به طور کامل تطهیر میشن، اونجا دیگه وجوهون یومئذ ناظره الا ربها ناظره، دیگه
الا ربها، دیگه اونجا یعنی الا رحمت رب. بازم بعضی ها که آره گفتن در قیامت خدا دیده میشه،
نه همون با چشم دل عرض میکنم دیگه. بله خیلی متشکرم. انشالله که به برکت تعالیم قرآن و اهل بیت پیامبر علیهم السلام ما هم به اون در حد ظرفیت خودمون نائل بشیم، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. متشکرم از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه پرسمان قرآنی. تا برنامه آینده، خدا نگهدارتون. یا علی مدد.
یا رب به نام سوره کوثر، اقرأ به اسم رب کونتر، اقرأ به نام سوره کوثر، اقرأ به اسم رب کونتر، اقرأ به یاد اول و آخر، آینه ادراک پیامبر، اقرأ به یاد اول و آخر، آینه ادراک پیامبر.
عصرتون بخیر باشه. اینجا رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت، برای موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز همراه شما هستیم. 16 و 28 دقیقه روز شنبه 25 بهمن ماه و برنامه‌ای که شنیدید برنامه پرسمان قرآنی بود به کارشناسی استاد ملکی. مردم از جاذبه های سیستان و بلوچستان میخوام براتون بگم. از دیدنی هاش آتششان نیمه فعال تفتان و کوههای مریخی یا مینیاتوری رو گفتم. حالا از جنگل های حرا براتون بگم که ریشه هاشون رو در آب شور دریا فرو بردن و گلفشان های طبیعی در این استان چشم هر بیننده ای رو خیره میکنه. این چاله های طبیعی با فوران گل رازهای زیرزمینی رو به ما نشون میدن. یکی از جاهای دیدنی دیگه که نباید در سفر به این استان از اون غافل شد، سواحل زیبای مکرانه. سواحل مکران با آبهای نیلگون و صخره‌های بی‌نظیرش برای ایران نقطه مهمه. بسیاری از کشتی‌های تجاری و گردشگری بین المللی در این سواحل لنگر میندازن. یکی از زیباترین و البته خاص‌ترین جاهای دیدنی سیستان و بلوچستان دریاچه هامونه در نزدیکی شهر زابل. دریاچه هامون بزرگترین دریاچه آب شیرین فلات ایرانه. این دریاچه در بین بیابانها و دشتهای خشک قرار داره، به همین علت جذابیتش چندین برابر.